أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، مولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. در این فرصتی که در خدمت شما خواهم بود، خطبه مبارکه شعبانی رسول الله صلوات الله علیه رو مورد بحث قرار خواهم داد. این خطبه به زبان امروزی مانیفست ماه مبارک رمضان است. پیامبر صلوات الله علیه در ضمن این خطبه کوتاه مهمترین نکات رو درباره ابعاد مختلف ماه رمضان، وظایفی که مسلمانان به عهده دارند و تغییراتی که قرار است در این ماه در اونها رخ بده برای ما بیان میکنه. این خطبه را با ترجمه و شرح کوتاهی خدمت شما ارائه خواهم کرد، به این امید که هم در خودم هم در شنوندگان و بینندگان مؤثر افتد و در ماه رمضانی که در آن قرار داریم بتوانیم اون رو آنچنان که پیامبر از پیروانش خواسته است در خودمون متجلی کنیم و خودمون و جامعهمون رو به شکلی که پیامبر میپسندیده در بیاوریم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایها الناس قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره شهر هو عند الله افضل الشهور و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات. ای مردم، ماه خدا با برکت و رحمت و آمرزش به سوی شما رو کرده است. ماهی که نزد خدا بهترین ماه هاست، روزهایش بهترین روزها، شبهایش بهترین شبها و ساعاتش بهترین ساعات است. پیامبر در این خطبه شریفه 5 بار مردم رو خطاب میکنه. به بیانی میتونیم بگیم این خطبه 5 قسمت دارد. هر قسمتش نکته ای رو با ما در میان نهاد. الان در آغاز بخش اول این خطبه هستیم. صفاتی رو که پیامبر در اینجا متذکر میشند، صفت اول این که ماه رمضان ماه خداست، شهر الله است. اگر چیزی به خداوند اضافه بشه از او کسب تعظیم میکنه، مانند او بزرگ میشود. اگر مضاف الیه الله باشد، هر مضافی به الله عظمت الله رو پیدا میکنه. در میان 12 ماه هیچ کدام از ماهای دیگه به نام شهر الله خوانده نشده است، فقط رمضان است که شهر الله است. به عبارتی ماه مبارک رمضان برای ما مسلمانان چیزی شبیه عید سالیانه دارد، عیدی معنوی که ما قرار است در آن آنچنان که در این خطبه خواهد آمد ساخته شویم و بسازیم. صفت دومی که ذکر می شود، این ماه ماه برکت است. برکت زیادی خیر است. فضای این ماه آکنده از خیرات و مبرات و برکات است. مهم این است که ما بتوانیم این خیرهای کثیر رو جذب بکنیم، در جان خودمون از اون خیرها بهره‌مند شویم. صفت سوم این ماه، این ماه ماه رحمت است. خدایش رحمان و رحیم است، پیامبرش رحمتن للعالمین است، کتابش هدن و رحمتن للمؤمنین است. ماه خدایش هم ماه رحمت است. قرار است ما در این ماه مورد مهربانی و رحمت الهی قرار بگیریم. حالا چه رحمت رحمانیه، چه رحمت رحیمیه، چه رحمتی که مختص مؤمنان است، چه رحمتی که عمومیت دارد نسبت به همه مخلوقات. صفت چهارم این ماه، این ماه مغفرت است، ماه بخشش است، ماه آمرزش است. قرار است اگر کار ناپسندی کرده ایم در این ماه توبه کنیم، به سوی خدا بازگردیم و خدا هم آنچنان که در همین خطبه آمده و یا در مکررن در قرآن یاد شده، خداوند ما رو مورد بخشایش و مغفرت خودش قرار دهد. پس چهار صفت در آغاز این خطبه. صفت پنجم افضلیت این ماه هست. این افضلیت رو پیامبر به چهار مورد اشاره می کنند. افضلیت ماه، افضلیت روز، افضلیت شب و افضلیت ساعت. یعنی کل این ماه از دیگر ماه ها برتر است. روزهایش از دیگر روزها برتری دارد. شبهایش بر دیگر شبها افضلیت دارد. و ساعاتش افضل همه ساعات است. خدا به ما توفیق داده توانستیم در ماهی قرار بگیریم که این افضلیت زمانی درش هست. اون شهر الله و برکت و رحمت و مغفرت، چهار صفت معنوی بود. افضلیت هم نوعی معنویت زمانی را در این ماه میرساند. پس پنج نکته پیامبر در آغاز این بخش متذکر شدند. در ادامه همین بخش پیامبر میفرمایند و شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله و جعلتم فیه من اهل کرامت الله، انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده و عملکم فیه مقبول و دعاؤکم فیه مستجاب، فاسأل الله ربکم بنیات صادقه و قلوب طاهره ان یوفقکم لصیامه و تلاوت کتابه. صفات دیگری که در این قسمت از این خطبه شریفه ذکر شده است، ماهی است که در آن به ضیافت الهی دعوت شده اید. در آن، در این ماه از اهل کرامت الله قرار داده شده اید. نفسهای شما در آن تسبیح است، خواب شما در آن عبادت است، عمل شما در آن مقبول است، دعای شما در آن مستجاب است. پس خدایتان را به نیات صادقه و قلوب پاکیزه و طاهر بخوانید تا شما را موفق بدارد که روزه‌هایش را به جا آورید و کتابش را تلاوت کنید. صفت ششم در این خطبه برای ماه رمضان این است که این ماه، ماه مهمانی خداوند است. هم ماه خداوند است، هم مهمانی خداوند در این ماه برقرار می شود. خب ضیافت الله، مهمانی خدا، چگونه مهمانی است؟ ما مهمانی که می رویم بیشتر به خوردن و آشامیدن و تفریح کردن می گذرانیم. این ماه درش از خوردن و آشامیدن در این ضیافت خبری نیست. گرسنگی و تشنگی دارد. تفریح بدنی هم در آن نیست. در آن راحتی معنوی روح پیش بینی شده است. ضیافت خدا با خود خدا تناسب دارد. ضیافت و مهمانی ما بندگانش هم در حد و اندازه خود ماست. قرار است به مهمانی برویم که این مهمانی رنگ خدا دارد، نه رنگ بنده خدا، نه رنگ من و تو. صبغت الله در این ماه مشاهده می شود. می خواهیم خودمان را به رنگ خدا درآوریم. رنگ خدا چه رنگی است؟ بیرنگ است. قرار است ما در این ماه به ضیافت او برویم. قرار است در این ماه اهل کرامت الله شویم. وقتی مسلمانان ماه رمضان میرسد، به هم که میرسند میگویند رمضان کریم، رمضان مبارک. کرامتی که در این ماه هست، خیری که در این ماه هست، قرار است شامل حال ما شود. کرامت یکی از ویژگی های دیگر این ماه هست. فلواقع ویژگی هفتم. ویژگی هشتمش این است که نفسهای شما در این ماه حکم تسبیح خداوند را دارد. تسبیح به معنای شناور شدن است. شنای معنوی سلوته، نه شنای روحی. مراد از تسبیح هم این نیست که تسبیح عادی به دست بگیریم، دانه های اون رو بشماریم و چیزی ذکری زیر لب زمزمه کنیم. اگر هم ذکر میگوییم، قرار است که اون شنای معنوی توسط روح ما صورت بگیرد و ذره ای به خداوند نزدیک شویم. نفس که میکشیم انگار که داریم با هر نفسی به خداوند نزدیکتر می شویم. تسبیح می گوییم، تسبیح می کنیم، شنا می کنیم، حرکت می کنیم، تقرب می جوییم. اگر هم از خستگی روزه خوابمان برد، خوابمان در این ماه عبادت است. چه کدام ماه رو سراغ دارید که خواب مؤمن در آن عبادت باشد؟ چرا؟ به خاطر اینکه وقتی قرار بود نفس کشیدن ما تسبیح باشد، وقتی که در ضیافت او وارد شده باشیم، حتی استراحتی هم که می کنیم منظور می شود، عبادت هم منظور می شود، عمل شما در آن مقبول است. در هر ماه دیگری احتمال مقبولیت هست، اما در این ماه احتمال بسیار بیشتری است. اگر نیت صادقه شود حتما مقبول است و ضریب بیشتری از اعمال در ماه‌های دیگر دارد آنچنان که خواهد آمد. دعای شما در این ماه مستجاب است. ودعونی استجب لکم، مرا بخوانید، من حتما شما را اجابت می‌کنم. و من اصدق من الله قیلا، کی از خدا راستگوتره؟ او ما را طلبیده، گفته دعا کنید، دست نیاز به درگاه هم بلند کنید، من حتما اجابت می کنم. حالا نتیجه این دعا و استجابت این است که پس ای مؤمنان، ای مسلمانان، الله پروردگارتان را در این ماه با دو صفت بخوانید: با نیت صادقه، با قلوب طاهره. نیتهایتان را صادق بگردانید. اگر می گویید یا خدا، واقعا فقط از او بطلبید، از او بخواهید، نه از غیر او. با قلب‌های پاکیزه، قلب‌های طاهر، طهارت، طهارت معنوی است. قذارت معنوی، نجاست معنوی گناه است. قلبی که در او حدورتی باشد، کدری باشد، زنگار گناه باشد، نور حق در او کمتر متجلی می شود. به میزانی که این قلب رو پاک و پاکیزه کرده باشیم، آینه دار نور الهی خواهیم بود. بخوانیم خدا را تا ما را موفق کند به روزش در درجه اول و به تلاوت کتابش. ماه رمضان، ضیافت الهی، اولین مؤلفه‌ای که خداوند در او قرار داده است روزه است. دومین مؤلفه ماه تلاوت کتاب من است. اگر ماه ماه خداست، اگر ضیافت ضیافت خداست، قرار است تغذیه آن هم با کتاب خدا باشد. تغذیه، تغذیه روح است، تغذیه معنوی است. قرار است با تلاوت آیات الهی در این ماه ما مهمانی را منور کنیم به آیات کلام الله مجید. فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم واذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه وتفتقوا على فقرائكم ومساكينكم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم وصلوا أرحامكم. شقي کسی است که در این ماه از آمرزش الهی محروم شده باشد. در این ماه عظیم یاد بیاورید با گرسنگی و تشنگیتان در این ماه، گرسنگی و تشنگی روز قیامت را، صدقه بدهید به فقرایتان و مساکین، بزرگ بدارید بزرگترهایتان را، مهربانی بورزید با کوچکترهایتان و صله رحم به جا بیاورید. بعد از اینکه پیامبر با استجابت دعا به ما تذکر دادند که از خدا بطلبید که موفقتان بدارند در روزه و تلاوت کتاب، بعد تذکر می‌دهند که اگر کسی در این ماه از مغفرت الهی بهره‌مند نشود، او شقی واقعی است، چون همه امکانات مغفرت در این ماه برقرار است. مهم این است که ما بتوانیم از این امکانات بهره بجوییم و خودمان را محروم نکنیم از رحمت و مغفرتی که این ماه آکنده از آن است. وقتی گرسنه و تشنه می شویم، به جای این که به خود بگوییم ای کاش در افطار یا در سحری بیشتر خورده بودم، بیشتر آشامیده بودم که گرسنگی را احساس نمی کردم، تشنگی را احساس نمی کردم. اتفاقا فلسفه روزه احساس گرسنگی است، حس کردن تشنگی است. حس کنیم که ما آینده در پیش داریم که در آن هم گرسنه خواهیم بود هم تشنه در سرای دیگر در قیامت. بنابراین ماه رمضان ماه آمادگی برای آخرت است. دنیای من را به شکل معنوی آخرت می سازیم تا آخرتی آبادتر داشته باشیم. صرفا در یک ماه در ساعت مشخصی روزه می گیریم تا بتوانیم تمرین کنیم بخشی از مشکلاتی که در آخرت در پیش رو خواهیم داشت. به علاوه قرار است با گرسنگی و تشنگی خود بیاد فقرا و مساکین بیفتیم و در نتیجه اگر یک وعده غذای روزانه را امساک کرده ایم، آن وعده را در اختیار فقرا و مساکین قرار بدهیم، صدقه بدهیم، انفاق کنیم. و الا اگر مصرف ما، مصرف غذایی ما در ماه رمضان بیش از ماهای دیگر شده باشد، چه چیز را می‌خواهیم صدقه بدهیم؟ قرار نیست اسراف کنیم. سفره‌های افطار ما میباید عادی باشد، نه اینکه مجموعه همه وعده‌های پیشین غذا که ما نخورده ایم الان یک جا در سفره ما نهاده باشند. این سفره سفره علوی نیست، این سفره سفره محمدی نیست، سفره اولیاء خداست که در آن اسراف نباشد و امکانی برای صدقه به فقرا و مساکین به وسیله صرفه‌جویی در آن فراهم شده باشد. بزرگ بدارید بزرگترهایتان را، آنها که به سالمندانشان، پدر و مادرشان، پدر بزرگ و مادر بزرگشان، اقوامی که از اونها بزرگترند، همه مؤمنین، همه انسانهایی که از اونها سن بیشتری دارند، توقیر نمی کنند، احترام نمی کنند، اکرام نمی کنند. آنها اهل رمضان نیستند، اهل کرامت الله نیستند. کرامت کسی دارد که ریش سفید را، موی سفید را احترام می کند. ورحمو صغارکم، کوچک ها، اگر کسی از ما کوچکتر است وظیفه داریم با او مهربان باشیم. صغار را، بچه ها را، اطفال را می باید با مهربانی و عطوفت با اونها برخورد کرد. صله رحم کنید. صله رحم یکی از وظایف مؤکد ماه مبارک رمضان است. صله رحم یعنی وصل کردن ارتباط با خویشاوندان، یعنی به دیدار آنها رفتن، صدای آنها را شنیدن، آنها را عیادت کردن، احوال آنها را پرسیدن. باز هم در این ماه به این، در همین خطبه به این وظیفه ایمانی اشاره خواهد شد. پیامبر ادامه می دهند وحفظو السنتکم و غضو اما لا یحل النظر الیه ابصارکم و اما لا یحل الاستماع الیه اسماعکم و تحننو علی ایتام الناس یتحنن علی ایتامکم و توبو الالله من ذنوبکم. مردم زبانهایتان را حفظ کنید، چشمهایتان را از آنچه که نظر به آنها حلال نیست فرو هلید، گوشهایتان را از آنچه که شنیدن آنها جایز نیست ببندید. بر یتیمهای مردم مهربانی کنید تا با یتیمهای شما مهربانی کنند. به سوی خدا توبه کنید از گناهانتان. زیباترین بندگان خدا زیباترین نصایح را بر زبان می آورد در زیباترین اوقات سال. زبانهایتان را از گفتار ناشایست نگاه دارید. زبان احترام دارد. ناشایستی به دروغ است، به تهمت است، به غیبت است، به افتراست، به نمیمه است. این امور را، زبانمان را از این امور پاک نگاه داریم. همه سال به ویژه در ماه رمضان. روزدار دروغ نمی گوید. روزدار غیبت نمی کند. روزدار تهمت نمی زند. روزدار درشت نمیگوید، روزدار نرم سخن میگوید، صادقانه سخن میگوید، خالصانه سخن میگوید. چشمهایتان را از حرام بربندید. منظرهای فراوانی است که طبع حیوانی انسان شهوت دیدن آن دارد، گوش حیوانی انسان شهوت شنیدنش را دارد. تکنولوژی باعث شده است حیات خصوصی افسوده شود. فراوان زمانی که ناظری هست با آنچه نباید نمی نگریم، با آنچه که نباید گوش فرا نمی دهیم. اما در خلوت که ناظری انسانی نیست، مثلا در خلوت اینترنت، آیا آنجا هم لا یحل النظر، آنچه که به آن نظر حلال نیست رعایت می کنیم؟ با آنچه که نباید گوش فرا دهیم گوش می کنیم؟ هر کسی به نفس خود بصیر است ولو القا معاذیره، هر چند عذرهایش را بیاورد. مهم این است که بدانیم همه جا ناظری به نام خداوند هست و وقتی او نظارت می کند در حضور او می باید مؤدب به ادب الهی باشیم. بر یتیمهای مردم مهربان باشید. زمانی می رسد شما هم ما هم از دنیا می رویم. فرزندان ما نیاز به محبت و عطوفت دارند. به گونه رفتار کنید که آنها هم همان گونه با شما رفتار کنند. کنه و پیامبر قاعده طلای اخلاق را مثال می زند که آنچه برای خود می خواهی برای دیگران بخواه، آنچه که بر خود نمی پسندی بر دیگران مپسند. می پسندی که با فرزندانت نیکو رفتار شود، با فرزندان دیگران نیکو رفتار کن. به سوی خداوند بازگردید از گناهانتان. رمضان، ماه رمضان ماه بازگشت است، ماه برگشتن به سوی خداوند است. خدا می بخشد به شرط این که ما اهل توبه باشیم، اهل بازگشتن باشیم. توبه کردن به این نیست که اتوب الالله بگوییم، استغفرالله بگوییم بر زبان. توبه این است که واقعا با برگردیم، به گناه نپردازیم. کسی که هنوز پشت سرش را نگاه می کند، کسی که هنوز دل به سیاهی گناهان دارد، او راست نمیگوید که من توبه کردم و بازگشتم. توبه کنید، رمضان بهترین ماه برای توبه کردن است. در ادامه این بخش خطبه زیبای نبوی پیامبر میفرمایند ورفعوا الیه ایدیکم بالدعاء فی اوقات صلاتکم فانها افضل الصلاة ينظر الله عز وجل فیها بالرحمه الی عباده یجیبهم اذا ناجوا و یلبیهم اذا نادوا و یعطیهم اذا سالوا و یستجیب لهم اذا دعوا. دستهایتان را در اوقات نماز به دعا بلند کنید. اوقات نماز بهترین ساعات است. خدا در این ساعات با رحمت به بندگانش می نگرد، اجابت می کند بندگانش را زمانی که با او نجوا کنند، تلبیه می کند، پاسخ می دهد آن وقت که او را بخوانند و ندا کنند، به آنها می بخشد زمانی که از او بخواهند، استجابت می کند زمانی که دعوتش کنند، بخوانندش. خب، خداوند پیامبر در این خطبه به ما آموزش می دهد که چه زمانی در این ماه بهترین زمان برای دعا کردن است. در اوقات نماز، ساعاتی که ساعات نماز است، قبلش به ویژه بعدش، وقت فضیلت نماز بهترین زمان دعا کرده است. دستهایتان را بلند کنید، دست حاجت به سوی او بلند کنید. بداند که ما دانسته ایم که فقیریم و او غنیست. بهترین ساعات، ساعات نماز است که خدا در این ساعات به بندگانش با رحمت می نگرد. برای یک عاشق زیباترین لحظه لحظه ایست که معشوق با نظر لطف به او نگاه می کند. می دانید خدا کی به ما نگاه می کند، کی می نگرد ما را؟ آن هم با رحمت وقت نماز، آن هم در ماه رمضان. خب در این چه بکنیم؟ خداوند زمانی که ما با اون نجوا می کنیم، با او به آهستگی سخن می گوییم، راز دلمان را با او در میان می گذاریم، با از او می طلبیم، خداوند اجابت می کند. زمانی که او را می خوانیم، یا خدا یا خدا می گوییم، یا الله می گوییم، یا رحمان یا رحیم می گوییم، او را با همه اسماء حسناش می خوانیم، او حتماً صدای ما را می شنود، به ما پاسخ می دهد. گوش جان باید داشته باشیم تا پاسخ او را بشنویم. زمانی که از او بخواهیم او حتما می دهد، زمانی که او را بخوانیم او حتما اجابت می کند. دعا کنید اجابت می کند. یستجیب لهم اذا دعوهم، ادعونی استجیب لکم است، بخوانید مرا تا من اجابت کنم شما را، از تجیب لکم اجابت کنم شما را. او قول داده است و حتما چنین می کند. این بخش اول خطبه بسیار زیبا و غرای پیامبر در باره ماه رمضان، انتهای ماه شعبان خطبه خونده شده است، خطاب به مردم در توصیف ماه رمضان. گفتم 5 بار ایها الناس پیامبر فرموده است. حالا به ایها الناس دوم یا به بخش دوم دعا میرسیم. ایها الناس ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، ففکوها به استغفارکم، و ظهورکم ثقیلتون من اوزارکم، فخففو عنها به طول سجودکم، و علمو ان الله اقسم به عزته ان لا يعذب المصلين والساجدين وان لا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. مردم، جانهایتان در گرو اعمالتان است، پس فکره کنید، آزاد کنید جانهای خود را با استغفارتان. مردم، پشت‌های شما از وزر و وبال گناهانتان سنگین شده است، سبک کنید پشتتان را با سجده‌های طولانی. بدانید خدا به عزت خود قسم یاد کرده است که نمازگزاران و سجده گزاران را عذاب نمی‌کند و در روز قیامت آنها را از آتش دوزخ در امان نگاه می دارد. صدر این بخش جمله بسیار مهم است. ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، جانهایتان در گرو اعمالتان است. فکر نکنید به لقلقه زبان بگویید مسلمانیم، مؤمنیم، شیعه اهل بیتیم، بهشت برای ما تضمین شده است. در کنار ایمانتان عمل صالح بیاورید. ایمان به تنهایی کفایت نمی کند. والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح است که این ایمان را بالا می برد. الیه یسعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه. کلمه صالح که همان ایمان باشد به سوی خدا بالا می رود و صعود می کند. این عمل صالح است که آن ایمان را، آن کلمه طیبه را رفعت می بخشد. نکند ما مانند برخی از اهل کتاب بپنداریم که نحن ابناء الله، ما پسران خداییم، ما عزیز دردانه های خدا هستیم، بهش برای ما آماده شده است. ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم. اگر ایمان همراه با عمل صالح نباشد، ما به آنچه می خواهیم نمی رسیم. این سخن پیامبر ماست، ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم، به فکر اعمالمان باشیم. عمل صالح در کنار ایمان لازم است. چه کنیم اگر عمل کافی نداشته ایم؟ ففکوها به استغفار کن، فک این رحم کنید. رحم را می شکنند، شکستن این رحم، فک این رحم با استغفار است. استغفار طلب غفران کردن است، طلب واقعی. و الا همچنانی که صدای پول ثروت نمی آورد، خود پول است که ثروت می آورد، بیان استغفار هم فک رحم نمی کند. استغفار واقعی است که فک رحم می کند و جان را آزاد می کند. بوی کباب گرسنگی را از بین نمی برد، خود کباب است که گرسنگی را رفع می کند. بیان استغفار و استغفار واقعی مانند صدای جیرینگ جیرینگ پول و خود پول است، مانند بوی کباب و خود کباب است. متوجه باشیم استغفار فک رحم می کند، نه گفتن استغفرالله ربی و اتوب الیه. پشتهایتان، پیامبر می فرماید، سنگین شده است از وزر و بار. اوزار، وزر، وزر از چیست؟ این بار را بار معنوی است، بار گناه است که بر دوش انسان است. این که در نهج البلاغه امام علی تذکر می‌دهند سبکبال به آخرت بیایید، سنگین نکنید خود را، سبکبالی با کم گناهی و بیگناه بودن است. خففوا عنها به طول سجودکم، اگر می‌خواهید پشتتان از بار گناه کم شود، زمانی که کسی نمی‌بیند امکان ریا و سمعه در آن نیست، سر به زمین بگذارید، بر آستانش بگرید، شاید او ببخشد. طول سجود شیعه اهل بیت با طولانی بودن سجود پنهانیش شناخته می شود. آن که باید بشناسد می شناسد و او خداست و نه بنده خدا. بدانید خدا به عزتش قسم خورده است. اگر خدا چیزی بگوید تخلف نمی کند، اگر قسم بخورد حتما تخلف نمی کند، اگر به عزتش قسم بخورد یعنی سه بار تضمین کرده است. او فرموده است که من نمازگزاران و سجدگران را به درگاهم عذاب نمی کنم. سری که به سجده خدا بر خاک سایده شود آتش بر او حرام است. سری که به سجده سایده شود گناه نخواهد کرد، استکبار تکبر نخواهد کرد. او بنده خدای رحمان و رحیم است و خداوند در روزی که آتش دوزخ شعله می کشد و زبانه می کشد، چون این فردی را، نمازگزار را، با نمازش از آتش می رهاند. بخش سوم این خطبه شریف تشویق به افطاری دادن است. ایها الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی هذا الشهر کان له بذلک عند الله عتق نسمة و مغفرة لما مضى من ذنوبه قیل یا رسول الله فلیس کلنا یقدر علی ذلک فقال صلوات الله علیه اتقوا النار ولو بشق تمرتن اتقوا النار ولو بشربتن من ما. مردم، کسی که روزدار مؤمنی را در این ماه افطاری دهد، به واسطه این افطار نزد خدا پاداش آزاد کردن بنده ای را دارد و آمرزش همه گناهانی که در گذشته انجام داده است. برخی از اصحاب خدمت پیامبر عرض کردند همه ما توانایی افطاری دادن به دیگران را نداریم. پیامبر پاسخ دادند با افطاری دادن به مؤمن از آتش بپرهیزید اگر به نصف دانه خرما یا به یک جرعه آب باشد. یعنی مسمای افطار مهم است. مهم باز کردن افطار با مال شماست، ولو یک حبه خرما باشد، ولو نصف یک خرما باشد، ولو یک جرعه آب باشد، ولو یک لیوان شیر باشد، ولو یک استکان چای باشد، مهم این است که این سنت نبوی زنده بماند. قرار نیست اگر افطار می دهیم با آن مالمان را به رخ دیگران بکشیم. یادمان باشد آن که باید بداند می داند و آن که و مردم لازم نیست که در این باره ناظر اصلی باشند. قرار است او بداند. در این ماه خود را تمرین می دهیم تا با نظارت خداوند خود را تنظیم کنیم. به هر حال افطاری دادن مؤمنان جزء وظایف ایمانی در این ماه هست. اما فصل چهارم این خطبه شریف، فصل عملی، بسیار بسیار مهم. ایها الناس من حسن منکم فی هذا الشهر خلقه کان له جوازا علی الصراط یوم تذل فیه الاقدام و من خفف فی هذا الشهر اما ملکت یمینه خفف الله علیه حسابه و من کف فیه شره کف الله عنه غضبه یوم یلقاه و من اکرم فیه یتیما اکرمه الله یوم یلقاه. در این فصل پیامبر می‌فرماید ای مردم، هر که از شما در این ماه اخلاقش را نیکو کند، در روزی که قدم‌ها در آن می‌لغزند، او از صراط راه در قیامت آسان خواهد گذشت. کسی که در این ماه از خدمتکار خود، از مخدوم خود آسان بگیرد، بارش را سبک کند، از گناهانشان درگذرد، خداوند حسابش را سبک خواهد گرفت و به او تخفیف خواهد داد. کسی که در این ماه شرش را، آزارش را از دیگران نگاه دارد، خداوند در روزی که او را ملاقات خواهید کرد غضبش را از او حفظ خواهد کرد. و کسی که در این ماه یتیمی را اکرام کند، خدا در آن روز که او را ملاقات کند او را اکرام خواهد کرد، بزرگ خواهد داشت. در این فصل چهارم، وظیفه اول خوش اخلاقی. روزه میگیریم تا اخلاق نبوی پیدا کنیم. و استو لأتمم مکارم الاخلاق انک لعلی خلق عظیم. پیامبر ما برای مکرمت ها و فضیلت های اخلاقی مبعوث شده است. به عبارت دیگر، مهمترین رسالت پیامبر گسترش اخلاق نیکو در جامعه است، در جان ماست. و خود پیامبر، خدا توصیفش، خداوند توصیفش کرده است که تو بر خلق عظیم هستی، بهترین و زیباترین اخلاق رو تو داری. حالا این پیامبر خوش اخلاق میگوید از پیروانش میطلبند که مردم در این ماه اخلاقتان را نیکو گردانید. اگر روزه میگیریم، به خصوص نیمه دوم روز، به خصوص اواخر روز که گرسنگی و تشنگی فشار می آورد، کم طاقت می شویم و در مقابل کمترین ناملایمی بد اخلاقی می کنیم، به ویژه با خانواده خود، مرد با همسرش، با فرزندانش و هکذا. روزه گرفته ایم تا صبور باشیم، روزه گرفته ایم تا خوش اخلاق باشیم. تا خواستیم بد اخلاقی کنیم، یادمان باشد به نصیحت پیامبرمان، کسی که در این ماه خوش اخلاقی کند در قیامت از پل صراط با سرعت خواهد گذشت و کسی که بد اخلاقی کند در آن روز با دشواری آن راه سخت را خواهد گذرانید. خوش اخلاقی ویژگی روزدار است. ویژگی دومش سبک گرفتن به دیگران، آسانگیری، یسر ولا تعسر. این نصیحت پیامبر به معاذ بن جبل است، زمانی که او را به یمن برای تبلیغ دین فرستاد. معاذ، آسان بگیر، دشوار و سخت مگیر. تخفیف تخفیف یعنی سبک گرفتن، یعنی تخفیف دادن، یعنی این که اگر مخدوم ما زیر دست ما کوتاهی کرد، تقصیری کرد، از او بگذریم. اگر آسان گرفتیم، خدا هم در قیامت با ما آسان رفتار خواهد کرد. نه تنها سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گیر، بلکه آن کسی که در این جهان بر مردمان سخت میگیرد، خدا هم در قیامت با او سخت خواهد گرفت. اگر اهل سخت گیری هستیم، با خودمان سخت گیری کنیم، نسبت به اعمال و رفتار خودمان سخت گیر باشیم، نسبت به دیگران آسان گیر، نسبت به خود سخت گیر، چون این فردی مؤمن است و متقی. کسی که آزارش به دیگران میرسد، دیگران را تهمت میزند، افترا میزند، میآزارد، سخنی میگوید که آنها را ناراحت میکند، با نیش قلمش آنها را میآزارد، چون این فردی از برکات رمضان بهره‌مند نشده است. کسی که کوشش میکند وقتی سخن میگوید نیشی به کسی نزند، لگدی به کسی نزند، وقتی سخن میگوید با نیش زبانش کسی را نیازارد، خدا در قیامت او را از غضبش نجات خواهد داد. او را ملاقات میکند با چهره رحمانی خداوند، نه با اسم جبار منتقم خداوند، با اسم رحمان و رحیم خداوند ملاقات میکند. و باز برای بار دوم است در این خطبه پیامبر حق ایتام را بر ما تذکر می‌دهند. کسی که در این ماه یتیمی را اکرام کند، خدا در روزی که او را ملاقات می‌کند اکرامش خواهد کرد. می‌خوای خدا اکرامت کند، با یتیمان مردم کریمانه برخورد. کریمانه برخورد کردن یعنی عزت آنها را حفظ کردن، به نحوی که آنها نمی‌دانند حوایجشان را برآورده کردن. اگر یتیمی خیشاوند ما باشد، همسایه ما باشد، ما او را بشناسیم و او از گرسنگی بنالد، از احتیاج دست حاجت به سوی خدا بلند کند و بی کس باشد، مطمئن باشیم دعای ما مستجاب نخواهد شد. یکی از شرایط استجابت دعا این است که ما وظایف خود را نسبت به دیگران، به ویژه نسبت به مستمندان و ایتام، انجام داده باشی. بخش بعدی همین فصل: و من وصل فیه رحمه وصله الله برحمته یوم یلقا، و من قطع فیه رحمه قطع الله عنه رحمته یوم یلقا، و من تطوع فیه بصلات كتب الله له براءة من النار، و من ادى فیه فرضا كان له ثواب، و من ادى 70 فریضة فيما سواه من الشهور. در این بخش پیامبر هم برای بار دوم اهمیت صله رحم را تذکر می‌دهند. یک بار فرمودند در بخش اول، حالا در بخش چهارم دوباره تکرار می‌فرمایند. قصه یتیم نوازی و صله رحم دو بار در این خطبه تذکر داده شده است. حتما اهمیت دارند. هر کسی که در این ماه صله رحم کند، خداوند در روزی که او را ملاقات کند، در قیامت او را به رحمت خود وصل می کند. صله رحم کنید، متصل به رحمت خدا شوید. کسی که در این ماه قطع رحم کند، نرود خویشاوندانش را ملاقات کند، به آنها نرسد، خدا رحمتش را در قیامت از او قطع خواهد کرد. کسی که در این ماه نماز مستحبی بخواند، خداوند آتش دوزخ را از او حرام خواهد کرد. کسی که در این ماه نماز واجبی به جا بیاورد، خداوند ثواب 70 نماز را در دیگر ماه‌ها به او عطا خواهد کرد. 4 نکته در این بخش تذکر داده شده: صله رحم، قطع رحم، نماز مستحب، نماز واجب. اما درباره صله رحم، اگر با خویشاوندمون کدورتی داریم، مسلمان مؤمن کسی است که قدم پیش بگذارد و کوشش کند ولو این که اشتباه از طرف مقابل باشد، او برای صله رحم پیش قدم باشد. این اخلاق پیامبر است. به طور کلی به یاد داشته باشیم چه رحم چه غیر رحم. اگر قطع کرده باشیم رابطه خود را با مؤمنی، با مسلمانی، با انسانی بیش از 3 روز، معاقب خواهیم بود. میباید بررسی کنیم آیا به وظیفه خود درست عمل کرده ایم یا نه. جامعه ایمانی جامعه است که شبکه های اجتماعی آن فعالن. مهمترین فعالیت در شبکه اجتماعی ارحام هستند. کسی که با ارحام خود متصل نیست، از آنها خبر ندارد، به عیادت آنها نمی رود، به ملاقات آنها نمی رود، برایشان زنگ نمی زند، با آنها صحبت نمی کند، چون نمی تواند بگوید من به وظایف دینیم عمل کردم. قطع رحم گناه است. کوشش کنیم به آن دوچار نشویم. در نمازهای مستحبی کسی که بدون اینکه مردم ببینند، بدون ریا برمیخیزد، به درگاه خدا دوگانه به جا می آورد، به ویژه اگر در شب باشد، کتب الله له براءت من النار، خداوند براءت از آتش را برای او واجب خواهد کرد. و حتی اگر کسی نماز واجب به جا بیاورد، غیر از نمازهای واجب یومیه، اگر قضایی داشته باشد از نمازهای گذشته است و در ماه رمضان به جا بیاورد، ضریب 70 بار ثواب پیدا می کند. اگر اهل حساب و کتاب هم باشیم، در این ماه عبادت را بر دیگر امور مقدم خواهیم داشت. پیامبر ادامه می دهند و من اکثر فیه من الصلات علی ثقل الله میزانه یوم تخف الموازین، و من تلا فیه آیه من القرآن کان له مثل اجر من ختم القرآن فی غیره من الشهور. در این قسمت 2 وظیفه دیگر ماه رمضان تذکر داده می شود: صلوات بر پیامبر صلوات الله علیه و تلاوت آیه از قرآن. کسی که در این ماه بر محمد و آل محمد صلوات بفرستد، خداوند میزانش را در آن روز که میزانها سبکند سنگین خواهد کرد. چرا میزانها سبک می شوند؟ میپنداریم نماز خوانده ایم، میپنداریم روزه گرفته ایم، میپنداریم حج رفته ایم، میپنداریم زکات پرداخت کرده ایم، خمس داده ایم، امر به معروف و نهی از منکر کرده ایم، اعمال صالح فراوان انجام داده ایم، اما غافلیم از آن که چه بسا شرایطش را مرتکب نشده باشیم. مهمترین شرط عبادات نیت صادقه بوده است. آیا اطمینان داریم که در همه عباداتمان این نیت وجود داشته است؟ و بس چه بسا اعمال صالح فراوانی انجام داده باشیم، بعد با یک غیبت همه آنها را هبا ان منصورا کرده باشیم. در برخی روایات هست که گفته می شد هر که لا اله الا الله با اخلاص بگوید، امارتی بهشتی نصیبش می شود. فرد ساده دلی برخواست خدمت پیامبر، عرض کرد خب اگر اینجوری است که من در آنجا 70 بلکه بیشتر امارت دارم. پیامبر فرمودن اطمینان داری؟ با هر گناهی که می کنی، غیبتی که می کنی، انگار آتشی به جان این خانه هایی که ساخته این می افتد و آن را ویران می کند. همه آنها با یک غیبت، با یک تهمت، با یک دروغ از دست می رود، حبط اعمال می شود. برای همین است که پیامبر می فرماید یوم تخف الموازین، اون روز معلوم می شود که ما چه کرده ایم، چقدرش برامون مونده. لذا فراوان صلوات بفرستیم بر پیامبر. صلوات فی الواقع همراهی با پیامبر است. کسی درود میفرستد که بخواهد در اون راه باشد، و الا درود بفرستیم اما پشت به او کرده باشیم، درود بفرستیم اما خلاف نظر او رفتار بکنیم، درود بفرستیم اما مایه، به جای این که مایه زینت برای او باشیم، باعث خجالت برای او باشیم. چه پیروی من دارم، چه صلواتیست؟ برحال صلوات میفرستیم تا نبوی بشویم، ما هم مثل او خلق حسن پیدا کنیم. و مهمتر از آن، کسی که در این ماه آیه از آیات قرآن تلاوت کند، اجر کسی را دارد که در غیر این ماه یک ختم قرآن کرده باشد. ختم قرآن یعنی بیش از 6000 آیه را تلاوت کردن. یک آیه خواندن، البته با تدبر، با تفکر، حق مطلب را ادا کردن، مانند اجر تمام قرآن در غیر این ماه است. یکی از آداب مسلمانی ختم لااقل یک بار قرآن در این ماه مبارک است. و اما فصل پنجم و آخرین فصل این خطبه شریف که زیباترین فصل آن است، شاید این دو سه سطری که میخواهم برایتان بخوانم جزء زیباترین، نه جزء بلکه زیباترین توصیفی است که از ماه رمضان شده است. پیامبر فرمودند: ایها الناس، ان ابواب الجنان فی هذا الشهر مفتحه، فاسالوا ربکم الله یغلقها عنکم، و ابواب النیران مغلقه، فاسالوا ربکم الله یفتحها علیکم، و الشیاطین مغلوله، فاسالوا ربکم الله یسلطها علیکم. مردم، درهای بهشت در این ماه بازند، بخوانید پروردگارتان را که آنها را نبندد، قفل نکند. درهای جهنم در این ماه بسته است، بخوانید خدایتان را که برایتان بازش نگرداند. شیطانها در این ماه به زنجیر کشیده شدند، بخوانید خدایتان را که آنها را بر شما مسلط نکند. سه نکته، سه مطلب بسیار مهم. در ماه رمضان امکان کار خیر ساده تر است. تعبیر شده است درهای بهشت باز است. وقتی در بهشت باز است، یعنی امکان عمل صالح، امکان گردآوری ثواب فراوان است. وای به کسی که این درهای گشوده را ببندد و گناه کند در این. گناه کردن با زبان، با چشم، با گوش، با دست، با پا. درهای جهنم در این ماه بسته است، یعنی گناه کردن در این ماه سخت است. فضایش بگونه ایست که میکشد نماز بخوانی، میکشد قرآن تلاوت کنی، میکشد روزه بگیری، میکشد کار نیکو انجام بدهی، صدقه بدهی، خیرات و مبرات کنی. وای به کسی که این درهای بسته را باز کند، تنه بزند، این در را، قفل را بشکند و خود را به این جهنم، به جهنمی که پشت این درهاست بیاندازد. در این ماه شیاطین به زنجیر کشیده شدن، شهوت ها فرو خفتن، گرسنگی باعث شده است که انسان افتاده تر شود، فروتن تر شود، متواضع تر شود. وای به کسی که در این ماه شیاطین را مسلط کند. رسم است که در ماه رمضان درهای زندان ها را باز می کردن. ماه رحمت است. رسم است که در این ماه افراد را می بخشیدن. ماه رحمت است. ما از رمضان چه آموخته ایم؟ از پیامبرمان چه آموخته ایم؟ از ائمه من چه آموخته ایم؟ اگر کسی ادعای پیروی از اولیاء دین را دارد، ماه رمضان ماه رحمت است. می باید اون رحمت را در جامعه خودمان را لمس کنیم. افسوس که به جای این که شیاطین مغلول باشند، الان در جامعه ما شیاطین مسلطند. قال امیر المؤمنین علیه السلام: فقلت یا رسول الله، ما افضل الاعمال فی هذا الشهر. امام علی پای منبر پیامبر صلوات الله علیه نشسته بود و با گوش جان میشنید سخنان پیامبر را. برخاست، عرض کرد، سوالی پرسید. این سوال، سوال همه مسلمانان است: یا رسول الله، با فضیلت ترین اعمال این ماه چیست که آن را انجام دهیم؟ فقال صلوات الله علیه: یا ابوالحسن، افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله. ای علی، بهترین اعمال در این ماه، ماه رمضان، پرهیز از محرمات الهی است. اگر خودمان را، جانمان را از آنچه که خدا نمیپسندد دور بداریم، دروغ نگوییم، تهمت نزنیم، ظلم نکنیم، ستم روا نداریم، حق مردم را نخوریم، تکبر نورزیم، استکبار نکنیم، استبداد نورزیم، این بالاترین فضیلت در این ماه است. محرمات، محرمات شخصی داریم، محرمات عمومی داریم. قطعا محرمات عمومی که حق همه مردم در آن است، از محرمات شخصی دشوارتر است. آن اگر ما حرامی به دستمان انجام می شود رهایش کنیم، اهل رمضان و اهل کرامت الله شده ایم. و اگر مسئولیت اجتماعی، مسئولیت سیاسی، مسئولیت اقتصادی داریم، اگر حرامی به دست ما انجام می شود بدانیم که از رحمت و برکت و مغفرت الهی به دور خواهیم. افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله. خدا را به عزتش می خوانیم که در این ماه تک تک مطالباتی که پیامبر، ابعادی که پیامبر صلوات الله علیه در این خطبه عظیم الشأن داشت در عمل و کردار و گفتار ما متجلی گرداند، قلوب ما را طاهر بگرداند، نیات ما را صادق بگرداند، ما را در این ماه به صیام و قیام و تلاوت کتابش و پاکیزه کردن جانمان موفق بدارد. آمین یا رب العالمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.